سپاسگزاریم و دعوت میکنیم همچنان با ما باشید. دلهاتون پر از عشق و محبت. کسایی که عمیقاً عشق میورزند هیچ وقت پیر نمیشند. ممکنه که سنشون بره بالا، اما دلهاشون همیشه جوانه. دلهاتون پر از عشق و جوانی و به رنگ خدا.
رنگ خدایی بگیر و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا را.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا را سپاسگزاریم که این توفیق باز نصیبمون شد با یکی دیگر از مجموع برنامه‌های به رنگ خدا در خدمتتون باشیم. بریم تلاوت استاد عبدالباسط رو بشنویم از اون موقعیتی که من یه توضیح بدم. حضرت موسی در یه درگیری یک نفر از اهل فرعون رو کشته و بعدش خیلی مراقبه، فرداش با یه نفر دیگه دعواش میشه. و اون شخص برمیگرده، حضرت موسی میره اینا رو جدا کنه از هم دیگه. شخص برمیگرده میگه که تو دیروز یکی زری کشتی، بازم میخوای منو بکشی؟ میخوای یکی دیگر رو بکشی؟ اینجا خب حضرت موسی متوجه میشه که نه، مثل که متوجه شدن دیگران که داستان از چه قراره. یک نفر رجا رجل من اقصى المدینه یسعا، بشنویم تو براتون بگم.
وجا
الله و جا رجل من اقصى المدینه یسعا، یکی به تاخت اومدش میدوید. این یه نکته داره، بعضی از اخبار باید به سرعت پخش بشه. ما متاسفانه گاهی اهمیت زمان رو درک نمی کنیم که یک خبر در چه موقعیت زمانی باید پخش بشه. خب این شخص به تاخت اومد و حضرت موسی خبر رو داد که ببین، قال یا موسی ان الملا، بزرگان دربار فرعون، یعتمرون بک لیقتلوک، اینا قرار گذاشتن بکشنت، فخرج انی لک من الناصحین، برو من خیر تو میخوام، اینا قصدش اینه که تو رو بکشن. خب این یکی که البته این میگن مؤمن آل فرعون بوده، سوره مؤمنان برخی میگن به همین نسبت به این شخص نسبت میدن، از کسانی بوده که دلش با حضرت موسی بوده اما خود تو دربار بوده، اظهار نمیکرد. مقدمات هجرت موسی فراهم شد. آیا هجرت بد یا خوب؟ ببینید هجرت گاهی ضروری است. مبنای تمدن بشری هجرت. اون اقوامی که هجرت کردن اتفاقا پیشرفت کردن. یعنی ما به دیده منفی نگاه نکنیم به این داستان. منتها داستان داره دیگه. حالا گاهی هجرت به خاطر ترس از جانه. خب اگه واسن بکشنش که داستان غلطه. ما بعضی از موقع متاسفانه بعضی ها شجاعت رو با حماقت قاطی میکنن. یعنی مثلا توی موقعیتی گیر میکنن بعد میگن ما وای میسیم حتی ولو کشت میگه. آخه الان چه جای این از کشته شدن شما چه سودی میبره؟ دوان شما باید خودتا حفظ بکنی. شما تصور بکنید پیامبر اسلام تو زمانی که تو مکه بودن لجبازی میکردن، میگفتن نه من یه حرفی زدم پاش وایسادم ولو اینکه اینا بخوام منو بکشن. خب پیامبر وای میساد تو مکه و بعد پیامبر رو میکشتن. خب چه اتفاقی میافتاد دیگه؟ اسلام شکل نمیگرفت. اسلام به هجرت پیامبر رشد پیدا کرد. پیامبر از مکه اومد به مدینه. همون موقع شب اتفاقا پیامبر برخی از همین اصحاب رو قبل از خودش فرستاد حبشه. یعنی هجرت لزوماً به معنی بعد از زمان یک طرح تاکتیک استراتژیک خیلی خوبه. از این زاویه میشه به این مسئله نگاه کرد. به هر حال اومد گفتش که آقا فرار کن که اینا میخوان بکشنت، منم خیر خواهدم.
فخرج منها خائفا يترقب قول رب نجني من القوم الظالمين.
اینجا حضرت موسی خب یه تکونی خورد، ترسید. ترس یکی از مکانیزمای بشریه برای حفظ بشر، برای حفظ بقا. درباره حیوانات هم هست، درباره همه موجودات هست، این یک چیز طبیعیه. یعنی لزوماً ترس به معنای بد نیست. فکر نکنیم شجاعت لزوماً مثلا به معنای این که بی خیال ترس بشیم. اون یه تعاریف دیگه ای داره که خیلی الان نمی‌رسیم بهش بپردازیم. حضرت موسی فخرج منها خائفا یترقب. خب فهمید که اینا میخوان بکشنش. حضرت موسی هم که جایگاهی نداشت، که تو دربار فرعون بود. حضرت موسی فخرج منها خائفا یترقب، از شهر بیرون شد در حالی که میترسید و مراقب بود. بعد چی گفت؟ گفت قال رب نجین من القوم الظالمین. یعنی این ترس، ترس این نیست که حضرت موسی در هم فرو بریزه یا ذهنیتش آشفته بشه، نه، منسجم میشه. میگه خدایا من الان میخوام نجات پیدا کنم، فرار کنم از دست قوم ظالم، خدایا منو نجات بده. یعنی برنامه‌ریزی هدف، ترسی که ما رو هوشیار بکنه نسبت به مراقبت از تهدیدهایی که فرارومون قرار میگیره، این ترس مبارکی است. این خیلی خوبه. کمان که باعث برکت شد برای حضرت موسی. حضرت موسی خارج شد و از خداوند طلب نجات کرد. گفت قال رب نجنی من القوم الظالمین.
ولما توجه تلقا مدین قال عسى
ولما توجه تلقاء مدین. خیلی این سوره قصص نکات قشنگی داره. حقیقتش من خیلی این قسمتاشو رو توجهامو جلب میکنه که حضرت موسی رو در موقعیت‌های مختلف نشون میده با اون قلابی که به خداوند گیر کرده. یعنی تو اونجا میزنه اون شخص رو ناغافل میکشه، میگه خدای من قسم این نبود، خدای منو ببخش. بعد بهش میگن که میخوام بکشنم، میگه خدای من میخوام فرار کنم، کمکم کن. وقتی وارد شهر مدین میشه قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، میگه امیدوارم پروردگار منو به راه راست هدایت کنه. این اتصال موقعیت های مختلف یک دستور داره، یک راهکار داره، یک فرقت فرمول داره برای ما که ما میتونیم اینطوری باشیم. صبح که بلند میشیم، کسب و کاری که راه میندازیم، سر کاری که میریم، تعاملی که با خانواده‌مون داریم، تعاملی که با فرزندانمون داریم، همه اینها میتونه رنگ خدایی بگیره. برکتی که در زندگی حضرت موسی اومد به همین داستان ها بود. وارد شهر مدین شد، خسته و گرسنه، گفت امیدوارم پروردگارم منو به راه راست هدایت کنه.
ولما ورد ماء مدین وجد علیه امتا
الله. حالا ما ورد ما مدین، همین که به چاه مدین رسید، وارد شد. اینجا به معنی وارد شد ببینید که رفت تو چاه، منظور که وارد به اون شهر شد و نزدیک چاه شد، چاه مدین. وجد علیه امتا من الناس، دید یه مردمی دارن گوسفنداشون در وقت آب میدن. و وجد من دونه همون راتین تدودان، دید دو تا دخترم، دو تا خانم کنار وایسادن. یکی از جاهای خیلی قشنگینه. قال ما خط بکمو که داستان شما چیه؟ ببینید حضرت موسی میتونست بگه من قریبم به من چه مثلا چی میشناسم اینا رو چه میدونم چه خبره گو دو تا خانومن حالا اینی که میگن لیدیز فرست میگن خانم اول حالا از این زاویه نگاه بکنید حرمت زنان رو در جامعه حفظ کردن این خیلی مهمه حرمت مادران حرمت خواهران حرمت همسران حرمت دختران اینا باید حفظ بشه این یه قاعده طبیعی همه جای دنیا اینو میپذیرن و ما نسبت به این مسئولیت داریم اگه ببینیم حقی داره ضایع میشه میباید قیام کنیم حرکت کنیم در جهت اون رفع اون ستم دیدین دختر وایسادن کنار گفت داستان شما چیه من چیکار میتونم براتون بکنم ببین حضرت موسی نگو من تشنمه من خودم غریبم اینجا کسی الان اصلا به من چه مربوطه من این فک فامیل منن این یعنی که نسبت به مسائل جامعه باید حساسیت داشته باشی نسبت به فرد جامعه باید حساسیت داشته باشی این تعبیر از امیرالمؤمنین که متاسفانه امروزه به نظر میاد برخی این رو فراموش کردن تعبیر بسیار دقیقه در اون داستانی که پیش اومد که حالا حجمه صورت گرفته بود خلخال از پای دختر یهودی در آورده بودن امیرالمؤمنین فرمود اگر مردی این خبر رو بشنوه و از این خبر بمیره بر او حرجی نیست ما گاهی نمیدونم چه بلایی سرمون اومده سر بخشی از جامعه حداقل چه بلایی سرمون اومده که بعضن میبینیم یه سری ستم داره میشه بعضن میبینیم یه سری حق‌خوری داره میشه یه سری اتفاقات داره میفته و سکوت میکنیم یعنی چی ماها به همدیگه مرتبطیم در حد و حدود امور اجتماعی نسبت به همدیگه مسئولیت داریم حضرت موسی به عنوان یک انسان نگاه میکنه میبینه دو تا دختر در یه جایگاهی قرار گرفتن که اینا کاری نمیتونن بکنن واسهن عقب دیگران دارن کارشون رو پرسید داستان شما چیه من چیکار میتونم براتون بکنم این یعنی جوانمردی این یعنی انسانیت ببینید تو قرآن اگر دنباله اخلاق میگرید از این جاها میشه اتفاق پیدا کرد وگرنه صرف داستان خوندن نیست که من نمیخوام که برای شما داستان نقل بکنم به قول معروف یه خود وقتمون مثلا بگذرونیم اینطوری نیست ما به دنبال راهکاریم از توی میشه راهکار پیدا کرد آیا ما اون حساسیت های لازم رو نسبت به جامعهمون داریم نسبت به اتفاقاتی که در جامعه رخ میده داریم نسبت به ستم هایی که ممکنه بر کسی روا داشته بشه و ما بی خبر باشیم داریم باید حساس باشیم کمان که حضرت موسی حساس بود
قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير
حضرت موسی اومد پرسید که قال ما خط بکم و داستان شما چیه دختر رو گفتن که قال اتلا نسکی حتی یستر را گفتن ما گوسفندامون رو آب نمیدیم تا اینکه چوپانا همه برن. پس اینا برنمیان ما دو تا دختریم. بعد و ابونا شیخون کبیر پدرمونم پیره. بعد میخواد میان وای میشیم کارشون انجام میدن بعد میریم. این خیلی بده که توی جامعه نظم برقرار نباشه. باید جامعه طوری حرکت بکنه که اگر کسی خواست حقی رو استیفا کنه بدون لکنت زبان حرفشو بزنه. این از شاخصه های یک حکومت مبتنی بر عدل که اگه کسی به او ستم میشد حتی فکر کرد به او ستم میشده بتونه بدون ترس بگه آقا من این داستان اینطوری حتی از مسئول فرقی نمیکنه اگر در این مسیر حرکت نمیکنیم یه جای کار میلنگه ما ها مشکل داریم اینجا این کار باید به این سمت بتونیم حرکت بکنیم که آزادانه صحبتامونو بکنیم بگیم آقا ما که قصد بد که نداریم که فلانی ستم کرده یه اتفاقی افتاده اینجا به من ظلم شده این که خودمون رو سانسور میکنیم در برابر طلب حق این ممکنه حتی در خانواده هم باشه در اداره هم باشه این مسیر درستی نیست یه وقت یه مدیر کل میاد یه خطایی مرتکب میشه خب مشاوران یا معاونان یا کارمندان میگن آقا این مسیر اشتباهه این تصمیم گیری غلطه این به این معنا نیست که اون مدیریت بخوان از اون جایگاهش ساقط بکنن حق نقده ما داریم کار تیمی انجام میدیم تو جامعه اسلامی شما نگاه کنید زمان امیرالمومنین یه نفر اومد حتی یه داریم از این داستان ها زیاد هست که امیرالمومنین راجع به یه داستانی دید در حقیقت این پالان اسب رو یا اون کجابای هر چیزی که بود رو یا سپر بود الان حضور ذهن ندارم یه چیز جنگی بود یه چیز وسیله از امیرالمومنین بود حالا الان دقیقاً تو ذهنم نیست امیرالمومنین دید دست یه نفره رفت گفتش که آقا من این رو نفروختم و این مال من بوده رفتن پلو قاضی امیرالمومنین برمان والی رفتن پلو قاضی قاضی اومد که یه خورده حرمت نگه داره امیرالمومنین گفت نه من هم الان یه طرفم اینا بنده خدا یه طرفه قاضی پرسید که داستان چیه؟ میرم میگم من اینو به کسی نفروختم. اون شخصم گفتش که نه من اینو خریدم، پولش رو دادم، من در واقع دزدی نکردم. قاضی برگشت رو امیرالمومنین گفتش که آیا شاهدی داری مثلا چیزی؟ امیرم گفت نه شاهدی ندارم. گفت پس این مال ایشونه. خب ببینید این یک داستان بسیار ساده است. آیا به همین سادگی در جامعه ما این اتفاق میفته؟ باید به این سمت حرکت کنیم که این اتفاق بیفته. این مسئله مهمه. به هر تقدیر این دو تا دختر گفتن که آقا ما پدرمون پیر رو نمیتونیم از پس کار رو بردیم، من خود وای میسیم اینا کارشون رو انجام بدن. بعد حضرت موسی چی کار کرد؟ اون فقدان رو پر کرد. مسئولیت شما یعنی همین، یعنی یه جایی که اگر یه بخشی از جامعه کم آورد، اون بخشی که توانمنده بره بار اون قسمت رو به دوش بکشه. این پیمانی که خداوند از دانشمندان گرفته، پیمانی که از ثروتمندان گرفته، از دانشمندان که آقا شما که میفهمی، ممکنه یه عده نفهمن، خب شما که میفهمی شما چرا حرف نمیزنی؟ شما چرا حرکت نمیکنی؟ شما چرا جبران نمیکنی؟ نقص اونها رو شما باید جبران کنی. در بحث مالی هم همینطوره. وقتی بخشی از بدنه جامعه دچار خسارت میشه، خب وظیفه ثروتمنداست. حالا سازوکارش اینه که مالیات میگیرن. یه قسمت هاست نه کمک هایی که باید انجام بشه. اینا تعارف نداریم. حضرت موسی یه شخصیتیه غریبه. اصلا از نظر عادی اگر ما جای بودیم این کارو نمی‌کردیم. گفت آقا به ما چه مربوطه؟ ما غریب اومدیم اینجا، خودمون گشنه و تشنه، یکی باید به ما برسه. حالا ما بریم کمک کنیم به این آدمایی که نمی‌شناسیمشون. حضرت موسی این کار نکرد. فسق لهما، رفت برای اونها در حقیقت گوسنداشون رو آب داد. بعد جالبش هم اینه، اینطوری نبود که نون قرض بده، یعنی به یه نیتی این کار رو بکنه که بگه حالا مثلا خب دیگه حالا من این کار انجام دادم براتون، مثلا یه کاری برام انجام بدید. ببین این روحی از موسی است که او رو در جایگاه بالا قرار میده. تولا الذل، اومد کنار سایه. در تفاصیل است انقدر گشنش بود و انقدر تشنه، خسته، غریب، گفتش که از کی درخواست کرد؟ از دخترها درخواست نکرد. فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، گفت خدای به هر خیری که به من میدی من بهش محتاجم. در واقع از روایت هست که مخصوص یه تیک نون بود. ببینید عزت نفس حضرت موسی این بود، یه کار درست انجام داد که کمک کرد به این دخترها، نخواست اون رو آلوده بکنه با نیاز که بگه حالا یه لقمه نونم به من بدین به خاطر این کاری که انجام دادن. اتفاقا این عدم درخواست، یعنی این جوانمردی، ببینید منجر به چه برکتی شد در حضرت موسی. الله اکبر، الله اکبر. حضرت موسی رفت کنار سایه و گفت خدایا به هر خیری که من بدی من بهش محتاجم. اما از این طرف اینم یه در واقع مسئولیت داره، یه راهکار داره ها. ببینید حضرت موسی چیزی درخواست نکرد، اما به هر حال دخترها وظیفه‌شون بود که از او قدردانی بکنن. حضرت موسی یک کار خیری انجام داد، از اونها درخواستی نکرد، اما دختران وظیفه‌شون بود که از او قدردانی بکنن. اینو یاد بگیریم. حالا یه کسی برای ما کاری انجام میده و در واقع درخواستی نداره، ما که نباید فراموش بکنیم محبت اون شخص، باید در صدد جبران بر بیاییم. این دخترا رفتند و علی‌الظاهر این قسمت داستان یه سکانس بعدیه دیگه، یک صحنه بعدیه که اینا رفتند و به پدرشون داستان رو گفتن. علی‌الظاهر به نظر میاد گفتگوهایی بود که مثلا پدرشون پرسید چی شد این دفعه زود اومدی؟ اونا گفتن آقا یه جوانی اومد اینطوری کمک کرد. پدرشون گفته که برید دعوتش کنید بیاد. حالا اون شخص کیه؟ شعیب، پیامبر خدا، پیامبر قوم مدین. متن یه نکته داره، فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا. اگر تو اینترنت جستجو بکنید کلید واژه زبان بدن، زبان بدن در واقع نشون میده که افراد چه نیتی در درونشون دارن، اصلا این آدما چه تیپ آدمی هستن. بذارید چند تا مثال بزنم. مثلا یه نفر میبینید که خیلی داره تونتون میره، شما وقتی نگاه میکنید متوجه میشید از نوع رفتار شخص عجله داره. یه نفر میبینید که خیلی بیحال داره را میره، معلومه که یه مشکلی داره، مریضه، کسالتی داره یا ضعف بدنی چیزی داره یا تنبله، هر چیزی که هست. در واقع زبان بدن ناخواسته نشون میده که ما چه جور آدمی هستیم. ببینید تعبیرش درباره این دختر اینه، فجاعت و احداهما تمشی علی استحیا. یکی از این دخترها اومد در حالی که خیلی داشت با حیا را میرفت. این با حیا را رفتن یعنی چی؟ یعنی که من یه هویتی دارم، خودم قرار نیست در معرض سوء استفاده قرار بدم. من عفیفم. این یه پیام داره. با حیا صحبت کردن، با ادب صحبت کردن، کلمات مناسب به کار بردن، نگاه عفیفانه داشتن، اینا چیزاییه که در هر دنیایی، در هر جامعه‌ای سکه رایجه. ممکنه بعضن تحت تاثیر فیلم‌هایی که حالا چه در هالیوود، چه فیلم‌هایی که بعضن در کشور خودمون نشون میده، بعضیا این پرده دری رو ارزش میدونن. نه، اینا ارزش نیست. اینا ممکنه تحت تاثیر پروپاگاندا باشه. همیشه خوب بودن، خوب صحبت کردن، مؤدب بودن، عفیف بودن، با نزاکت بودن، حالا به تعبیر انگلیسی ها جنتلمن بودن، یعنی غربی میگن جنتلمن، یعنی آدم با شخصیت، با شخصیت بودن، این سکه رایجه. به هر تقدیر، حالا اینا چرا گفتم؟ چون یه تیکه استاد مصطفی اسماعیل میخونه، این به غیر از این که میگه با حیا میومد، میگه الاستحیا ان قالت، یعنی با حیا هم حرف میزد. اینا رو میشه استفاده کرد. گفتش که ان ابی یدعو که لیجزیه که اجرم مساقی تلنا، پدرم یعنی شایب گفته که شما بیا که پاداش این کاری که انجام دادی و گوسندهای ما رو آب دادی و بهت بده. فلم ما جاءه و قص علیه القصص، بشنوی.
فلم ما جاء و قص علیه القصص قال نجوت من القوم الظالمين.
خلاصه از اینجا یه داستان نشون میده که حضرت موسی به همراه این دختر اومد و فلان ما جاءه و قص علیه القصص، اومد و داستانش و داستان متعددش حضرت موسی تعریف کرد. حضرت شایب بهش گفتش که قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، نترس. این دعای حضرت موسی بود که گفت قال رب نجی من القوم الظالمین. زمانی نکشید، خدا مستجاب کرد. بعد جالبه از اینجا استجابت هایی که اتفاق افتاد بر حضرت موسی. غریب بود، میخواستن بکشنش، اومد یه جا بهش پناه دادن، دختر بهش دادن، کار بهش دادن و خیلی چیزای دیگه. این به پاداش اون جوانمردی است که حضرت موسی داره، به پاداش اون کارهای درست. مطمئن باشید کار درست برمیگرده به سمتتون، چند برابر برمیگرده، به شرطی که خرابش نکنید. به هر حال گو نترس، لا تخاف، نجوت من القوم الظالمین. اینجا یکی از این دخترها برگشت گفتش که قالت احداهما یا ابت استعجل، گوین استخدامش کن. این یعنی منابع انسانی رو خوب شناختن، فرصت ها رو شناختن. باز یه خورده گریز بزنم، متاسفانه در بخشی از مملکت ما استعدادها حروم میشن، کسی در صدد کشف اونها و به کارگیری اونها نیست. این خیلی بده. ما سرمایه هایی داریم که متاسفانه این سرمایه ها رو با ندونم کاری خودمون داریم اینا رو پاسشون میدیم به کشورهای دیگه. اگرچه من به ساحت علم احترام میذارم و اعتقاد دارم علم متعلق به یک منطقه نیست، یعنی اگر کسی تونست جایی علمی رو کسب بکنه میبایست بره اونجا، من مقصودم این نیست. مقصودم سرمایه گذاری آموزشه. شما تصور بکنید چقدر هزینه میشه، هزینه های مخفی و هزینه های ظاهر. یعنی پدر مادری که یک بچه رو بزرگ میکنن، هزینه تحصیلشو میدن، مراقبت میکنن، میبرن میارنش، براش وسیله تهیه میکنن. از اون طرف جامعه در خدمت اینه، مدرسه، معلم، آموزش پرورش، نمیدونم همه حرفا اینو میرسن به سطح دانشگاه، دانشگاه علمی پیدا میکنه و الان وقت ثمرشه. خب ما این استعداد استفاده نمیکنیم، حرومش میکنیم، خونا برمیدارن میبرن. کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن، خب چرا تو کشور ما ازشون استفاده نشه؟ برخی از تخصصا هست که شاید ما الان مثلا اون ساختار رو نداشیم، ولی خیلی چیزای دیگه هست که ما میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب چرا ندونم کاری میکنیم، این سرمایه رو از دست میدیم؟ اینجا دختر حضرت شعیب برمیگره به پدرش میگه ببین آدم امینیه، بعد آدم قویه. یعنی ببینید تعبیرش رو دقت کنید، ان خیر من استعجرت القوی الامین، میگه برای این کار بلده، توانمنده، آدم پپه نیست، دست و پا چلفتی نیست. بعدشم ما که از او درخواست نکرده بودیم، این اومد به ما کمک کرد، از ما هم چیزی درخواست نکرد. یادم امانت داره، یادم آدم خوبی، یادم موجهه، چرا این دستش بدیم؟ ببینید این یک توصیه است. بعد شاید من بهش عمل کرد. حالا ادامه داستان رو گوش کنید.
نكاحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على
پیشنهاد شد دیگه، گفتن که آقا اینو استخدامش کنی، مونتا از شایی باشه فراتر گذاشت، گفتن اینو دامادمون میکنی، چه اشکال داره که یه پسر خوب میبینه او پیشنهاد بده؟ اشکال نداری؟ روز من خواستگاری نیست که من پسر سراغ دختر بره، اگر یک فرصت مناسبی هست میبینید دو نفر به هم دیگه میخورن آدم صحبت کنه، پیشنهاد بده، حتی از خانواده دختر بینه پسر خوبیه، خب تلاش بکنن در جهتی که این وصلت صورت بگیره. به هر حال خیلی خوبه که انسان به خانواده خودش یک آدم امین، یک آدم خوب رو اضافه بکنه. حضرت شاید گفت قال اینی اورید و ان اون که حق احتب نتیهاتن، گفت من یک از این دو دختر میخوام به تو بدم، باز اختیار رو داد به حضرت موسی، علا ان تأجرنی ثمانی حجج، در عوضش تو بر من مثلا 8 سال کمک کن، تلاش کن بر من، بر من کار کن، فین اتممت عشرن فمن عندک، اگه خواستی دستور بشن بود بخت خودت، بازی رو مشخص کرد. گفت و ما اریدان اشوق علک، یکی از نکات بسیار مهم اینه، ببینید متاسفانه نگاه ما به مهریه به عنوان یک میکانیزمی است برای اینکه مرد رو نگه داریم، اصلا این غلطه، به خاطر اینکه جامعه به سمت دروغ میره. الان ببینید نمیدونم مثلا تو مهریه مهریای چه میدونم 1000 سکه 2000 سکه، بعد طرف میگه میتونی بپردازی، میگه نه نمیتونم بپردازم، میگه خب برای چی حرفو میزنی؟ مهریه این کنچه که بتونی بپردازی به اون شخص، اندل مطالبه است، اگه تو دروغ بگی که اصلا این معنی نداره. در برخی از کشورها این سنت خیلی پسندیده‌ای وجود داره، وقتی مهریه مشخص میکنن همون موقع میگیرن، طرف مثلا میگه آقا ده هزار دلار میده، همون موقع ما میگه من اینقدر بیشتر نمیتونم بدم، این دروغ گفتنه بده. بعدم مهریه مکانیزمی نیست برای نگه داشتن داماد، در واقع داماد داره به عنوان هدیه به عروس میده، به هر میزانی که میتونه این کار را انجام میده، این حق عروسه. این حضرت شعیب گفت و ما اورید ان اشاق علک، من نمیخوام تو رو زنجیرت بکنم، که شرطم این اگه میخوای باشه من با این شرط هستم. ستجدین انشالله من از صالحین، انشالله من رو از صالحین خواهی یافت. بعد این هم قرار است بین من و شما، قال ذلك بینی و بینک، ایم الاجلین قضایی تو فلا عدوان علی، هر کدوم از این اون 8 سال یا 10 سال هر کدوم که فرصت خواستی و ادامه خواستی بدی به اختیار خودت، والله علی ما نقول و وکیل. تمومه؟ خیلی خوب، به همین اندازه بسنده میکنیم و یکی از داستان‌های شیرین بود که در سوره مبارکه قصص هست، باز ادامهش داستان داره، یعنی تلاوت البته تلاوت‌های دیگه‌ای هم هست، برید گوش بکنید، ولی خودتونم برید داستانش رو بخونید، داستان حضرت موسی و بعد اومدنش به دربار فرعون، اینا از سوره مبارکه قصص بیشتر داره تو با حضرت موسی است، مثل سوره یوسف که بیشترش راجع به حضرت یوسفه. تلاوت سوره مبارکه قصص رو شنیدین با صدای استاد عبدالباسط از آیات 20 تا 28. تا برنامه بعد و هفته آینده شما عزیزان به خدای مهربان می‌سپارم، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن.